بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثی که مربوط به بررسی نظریه ادعی از متکلمین اسلامی بود به نام اصحاب المعارف و اینکه معرفت‌های دینی یا اعتقادی اکتسابی نیستند و اینها ضروری‌اند، این را هم نقل کردیم هم ادله‌شون را بحث کردیم و در مجموع به این نتیجه رسیدیم که اگر مقصود از این ضرورتی که به کار میبرن ضروری است یا اکتسابی نیست، بعد الفکر و من طریق نظر و من طریق الفکر باشد، این را میپذیریم. حرف درستی است. معرفت یک پدیده است که انسان فقط معد آن است، علت اعدادی است، علت ایجادی آن نیست. انسان فاقد کماله و معرفت یک کمال قابلیت پذیرش و دریافت آن را پیدا میکنه و خداوند عالم را اعطا میکنه. اگر این مراد باشه، این قبول همه قبول دارن، یعنی بقیه علما متکلمین هم قبول دارن. اما اگر مقصود این است که قبل الفکر و قبل النظر این معرفت ها اعطایی است و غیر اختیاری است، اکتسابی نیست، این قبول نیست. این خلاف وجدان و اون درک وجدانی ماست و خلاف آیات قرآن هم هست. مثلا قرآن کریم که می‌فرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، بعد ادامهش می‌فرماید و جعل لکم السمع والابصار والافئده. خب اینجا در قرآن کریم اسباب طرق یا ابزار و اسباب معرفت را بیان می‌فرماید، یعنی شما نمی‌دانستید. اینجور نیست که حالا ما اینها را اعطا کردیم بدون سبب، بدون اسباب، بلکه سمع و بصر و افعده را به شما داده. خودش نشان میده که انسان بایستی اون لعلکم تشکرون هم همینه، که این نعم الهیه که سمع و بصر و افعده باشه، اینا را انسان به کار بگیرد تا به علم برسد. خلاف درک وجدانی هم هست. اینم دو و سالسن، پس اولا با درک وجدانی نمی سازه، با این آیه شریفه و نظیر آن نمی سازه، و سالسن اون معیار و ملاکی که خود این آقایان اصحاب المعرفه هم پذیرفته بودن، یعنی این هم تو معتزلی هم دیگه، این هم اونا قبول دارن که افعال اختیاریه چه ضابطه ای دارد، یا از کجا ما میفهمیم که یک فعلی اختیاری است یا نه. اون این است که اگر چنانچه تحقق یک فعلی تابع دواعی انسان باشد و صوارف، یعنی اگر چنانچه پیدایش یک فعلی تحت تأثیر دواعی و صوارف انسانه، این اونجایی که دواعی و انگیزه هست اون حاصل می شود. اگر چنانچه دایی نباشد صارف باشه، محقق نمیشه. این شاخص این است که فعل اختیاری است و بر اساس همین شاخص و ملاک نظریه خلق الاعمال یا خلق افعال که از طرف اشاعره و مانند اونها مطرح شده است رد کردن. این خود این علمای معتزله که اصحاب المعارف هم جزء اینا هستن، نظریه جبریین که معتقد به خلق افعالن، میگن انسان در پیدایش افعالش نقشی نداره، یعنی خالق اونها نیست، موجد اونا نیست، اینا رد کردن. یکی از ادله ردش چی است؟ یکی از ادله رد این است که آقا این افعال ما، مثلا سخن گفتن ما، قیام ما، قعود ما، اکل و شرب ما و امثال اینها، اینا تابع دوائی و صوارف ماست. یعنی وقتی که ما انگیزه پیدا میکنیم مثلا راه میریم، وقتی پیدا نمی کنیم رادع صارف به وجود میاد، این راه رفتن محقق نمیشه. پس نشان میدهد که خلق الافعال غلط است. یعنی این که این افعال خارج از قدرت ما باشند و ما به قدرتمون اونها را پدید نمی آوریم، این اشتباهه. با همین معیار دیگه رد کردن نظریه خلق اعمال را. خب شاخص اینجا هم هست. یعنی وقتی که ما اراده میکنیم داعی هست، فکر میکنیم و فکر که کردیم، فکر کردن به دنبالش چه حاصل میشه؟ فکر صحیح، البته فکر صحیح به دنبالش قهرن علم حاصل میشود. بسیار خوب. پس بنابراین ما نظر و فکر را با داعی ما انجام میدیم و این سبب را به کار میگیریم تا به اون علمه برسیم. حالا اون علمه که به ما اعطا می شود، ما فاعل سبب هستیم و فاعل السبب فاعل المسبب. یعنی بس اختیار این را داریم که با انجام ندادن این سبب جلو مسبب را بگیریم. اینو می تونیم دیگه. همین مقدار که ما داعیمان انگیزمان مؤثر هست که سبب را ایجاد کنیم که فکر باشه، که بعد از فکر این علم به ما اعطا بشود، این می شود اختیاری. دقیق فرمودید. پس ماحصل این دیگه بیش از این مقدار نیاز نیست ما وقت بگذاریم. ماحصل بحث این شد که اگر مراد شما الاضطرار بعد الفکر باشد، این رو قبول داریم، چون الاضطرار و الاختیار لا ینافی الاختیار. و اگر الاضطرار قبل الفکر و بدون فکر باشد، این غلط است. هم با درک وجدانی ما مخالفه، هم با قرآن کریم مخالفه، هم با این ادله و این ضابطه ای که در بحث اختیاری بودن فعل داریم و شما هم قبول دارید، با اونم نمیسازه. این به اقدار فکر میکنم کفایت میکنه. حالا از این عبور کنیم. این بالاخره اینا یک ادعی بودن، حالا هم چون در عالم واقعی دیگه نیستن که ما طرف بحث ما باشن، یعنی مقدار کافیه. بپردازیم به اون نظریه ای که در بین شیعه علما، بعضی از علمای شیعه مطرح کردن، یعنی اخباریین. اونها به آیات و به روایات، به آیات هم نه، اونها به روایات استناد کردن، به دو دسته از روایات یا به سه دسته از روایات، در مجموع به دو یا سه دسته از روایات استناد کردن و قائل شدن که معرفت مستنگ بنای معرفت برای خداشناسی و اعتقادات اکتسابی نیست، اینا اعطایی و موهبتی است. یک دسته روایات فطرت که متعددم هست، هم در کافی است، هم در توحید شیخ صدر و جاهای مختلف، و از جمله همون روایات مربوط به آیه میثاق یا همون آیه زر، یه دسته این روایاته، روایات مربوط به آیه فطرت، آیه 30 سوره روم، و روایات مربوط به آیه میثاق، آیه 172 سوره مبارکه اعراف، و یه چند تا دیگه روایات هم هست که به مثلا آیه حنفاء فی الدین، سبقت الله و من احسن الله سبقه، امثال اینا. یه دسته این روایات، حالا اینا بعدا نمونه هاش رو میخوان. دو، دسته دوم روایاتی است که مربوط است، مرحوم شیخ صدوم اواخر توحید داره، یه بابی را ایشون سرفصلی را گشوده است، چند تا روایت آورده است که مفادش این است که خداوند متعال علالله اون چه که من جانب الله هست، التبیین البیان التعریف البیان، این بر عهده خداوند است که خداوند انجام بده و بر عبد انقیاد و تسلیم بودن و پذیرشه. این هم یه دسته روایات اینجوری هم داره. میگن خب پس میبینید بله بله، یعنی البیان و تعریف اینجا تیز در من، این از الان توحید صدور را اگر رفعا بتونید پیدا کنید، دارید در وقتیاتون بارد میتونید توحید شیخ صدر اون فصل اواخرش تقریبا بله البیان و تعریف چنین بابی داره. بس یه دست علاوات هم ایناست که یعنی حالا در جای دیگر هم هست و در کافی هم هست که خداوند متعال روایات میفهمد که ات تعریف و البیان فعل اله هست، اون چه که مربوطه به عباده است انقیاد و تسلیم و پذیرش است. این هم یه دست روایات. و دسته سوم هم صریح هست. حالا اینها را استفاده میشه باید کرد از این روایات، مثلا ظهور اینا هست. یک دسته روایاتی هست که سوال کردن، اصلا بحث این هست که از امام صادق سلام الله علیه یا امام باقر هست سوال میکنه که معرفت صنع کیست؟ نجا فهمودید امام در جواب میفهمد که صنع الله، معرفت صنع خداست. و حتی سلبم میکند و لیس للخلق فیها صنعون. این دیگه خیلی دقیق صریح حصره. به مجموعه این روایاتی که من اشاره کردم خدمتون استدلال کردن این علمای اخباریین و در رأسشان جناب ملا محمد امین استرآبادی که بله معرفت اینجوریست. حالا من یک دیدگاهشون رو نقل میکنم، منابعشون میگم خدمتتون که کاملا برای نظریه اشراف پیدا بکنیم بعد بررسی میکنیم. پیدا کردیم. توحید صد از باب 64 باب و البیان. یه بار دیگه بفرمایید. التعریف و البیان و الحجت و الهدایه. یعنی که هنه اینه همه من جانب الله هست، البیان و التعریف و الهدایت و الحجت و اینا من جانب الله هست. خب برای یه روایت شما خود بخوانید آیه مشتوازه داره. یه روایت شما بخوانید.
قلت رضی الله علیه السلام المعرفت و سن و منحی قال من سن الا کنزارجن
درست
بله
اولی روایت شما اولی روایت شما حالا 64 باب 64 کتاب شریف التوحید خیلی کتاب ارزشمندی است دیگه. روایات ائمه علیهم السلام هست. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه آدم خوش سلیقه ای بوده، خیلی هم پر تلاش بوده، پر آثار هست. اینه که کتاب های خیلی خوبی واقعا ایشان جمع کرده در اختیار قرار داده رضوان الله تعالی علیه. ایشان کتاب توحیده، کتاب مثلا اکمال الدینه، کتاب های خیلی جالبی را ایشون انتخاب کرده و از روایات دستبندی کرده، نظم بخشیده. مرحوم ملا محمد امین استرآبادی متوفای 1033 یعنی قرن 11 هجری 1033 ایشون فرموده از کتابش هم از کتاب الفوائد المدنیه این کتابیست که من دست بنده هست الفوائد المدنیه روی مقداری عبارتشم بخوانم براتون بعد نیست صفحه 407 باب فصل 11 حالا باید ببینیم از روایات چی استفاده میشه دیگه. اینجا ما باید ببینیم مدل روایات چیست. بحث عقلی نکردن، بحث روایی و نقلی کردن. الفصل الحادی عشر صفحه 405 عنوان باب فصل را اینجوری قرار داده است که بیان اغلاط المعتزله و الاشاعره و من وافقهم فی تعیین اول الواجبات. من وافقهم مراد علمای امامیه است که با این موافقت کردن. خب اول نقل میکنند که اینا گفتن که اول الواجبات چی است؟ النظر. گفتن اولین واجب بر مکلف نظر کردن و فکر کردن. عبارتشون رو نقل میکنه. بعدن که این عبارتها رو نقل میکنه بله میگه و انا اقول و اولم ثم اقول و ثانیم صفحه 407 اولنش این است که میفهمد قد نقل عن صوفیه ان معرفته تعالی عندهم ضروریه لا کسبیه. یعنی این متکلمین از اشاعره معتزله امامیه قائل شدن که نظر واجب است و معرفت به نظر هست، ولی در بین علمای اسلام یه عده هستن صوفیه، اونا به این قائل نیستن، اونا گفتن که معرفت ضروری و ضروریست کسبی نیست. فکیفه یصح قوله فاما معرفته تعالی واجبتون اجماعا، این که ادعا کردن که این بل اجماع اکتسابی غلطه، اجماعی نیست، چون صوفیه هم که یک عده از علمای اسلام هم قائل نیستن. این اولنش یعنی اون اجماع رو شکست که ادعا کرده بودن بل اجماع. ثم معقول ثانیان و بحث روایات قد تواترت الاخبار عن اهل بیت نبوه متصلتن الى النبی صلی الله علیه و آله به ان معرفت الله تعالی و معرفت توحیدهی، حالا توحیدهی توی کروش هست، معرفت الله تعالی به عنوان انه خالق العالم یک، دو و ان له رزن و سخطا، اولا خدایی هست، دو این خدایی که هست رضایت دارد، سخط دارد، یه چیزایی را میپسندد سر نمیپسندد، بله این شد دوتا. سه و انه لابد من معلم من جهت الله تعالی لیعلم الخلق ما یرضیه و ما یسخطه من الامور الفطریه. سه، پس اولا آفریدگاری بر جهان هست، آفریدگاری داریم، دو این آفریدگار دارای رضا و سخط است، یعنی اموری را میپسندد اون را نمیپسندد، سه این آفریدگار لازم هست که معلم بفرستد که اون چرا که رضای او یا سخط اوست به مردم تعلیم بدهد. بله اینها من الامور الفطریه، روایات متواتر میگوید که این سه تا معرفت تا اینجا امور فطریه است، التي وقعت في قلوب في القلوب بالهام فطري الهي، اینها با یک الهام الهی در قلبها قرار داده شده است. كما قال الحكما الطفل يتعلق بصدر امه بالهام فطري الهي، مثل اونه، همونطوری که بچه وقتی به دنیا میاد الهام الهی هست که از پستان مادر شیر بخوره، اینم به الهام الهی خدا رو میشناسن، رضا و سخط دارد میشناسن، معلم باید بفرستد میشناسن، اینم مثل همونه به الهام الهی. بعد فهمد و توضیح و ذالک انه تعالی الهمهم به تلک القضایا، اینا الهاماته، خدا اینا رو الهام کرده به دل اینا، ای خلقها فی قلوبهم و الهمهم به دلالات واضحه علی تلک القضایا، ثم ارسل الیهم الرسول و انزل علیه الکتاب فامر فیه و نهى. و بالجمله، حاصل هر کی نزد بالجمله، انه لم يتعلق بهم وجوب، یعنی به عباد لم يتعلق بهم وجوب ولا غیره من التکلیفات، مثلا حرمت وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اینا، الا بعد بلوغ خطاب شارع، امری نیست، نهی نیست، واجبی نیست، حرامی نیست، تا کی؟ تا وقتی که خطاب شارع به اینا برسه. خطاب شارع که به اینا رسید و معرفت الله تعالی قد حصلت لهم قبل بلوغ الخطاب، تکلیف از کی حاصل میشه؟ وقتی خطاب به اینا رسید. مراد از خطاب هم خطاب لفظیه است، نه خطاب عقلیه، خطاب عقلیه را اینا قائل نیستن، دقیقا اخباری قائل نیستن دیگه، به حسن و قوم عقلی و این که ما قوانین و دستوراتی داریم که عقل به ما میگه قائل نیستن، خطاب لفظی مراده. میگن پس تکالیف کی هست؟ بعد الخطاب، و قبل الخطاب معرفت الهی حاصل شده، قبل از اینکه این خطاب به ما برسه به طریق الهام به مراتبه. فاول الواجبات چیست؟ برخلاف حرف معتزله و اشاعره و این امامیه که گفتن اول الواجبات النظر فی معرفت الله، نه، اول الواجبات الاقرار اللسانی به شهادتین، چون معرفت را دارند حالا مکلف هستم که با زبانشون شهادتان را اقرار بکنن. این صفحه 407 بود که خدمتتون خواندم. و کذالک تواترت الاخبار عنهم علیهم السلام، همین بابی که الان اشاره کردیم در کتاب توحید، به انه علی الله التعریف و البیان و علی الخلق ان یقبلوا ما عرفهم الله تعالی. اونی که بر خداست تعریف و بیانه و اونی که بر خلق است قبول کردن و پذیرفتنه. بله. و طریق و تعریف و بیان انه تعالی اولا یلهمهم به تلک القضایا، الهام دیگه دوباره تکراره، یعنی خداوند متعال بیان که میکنه چی رو بیان میکنه، اینا را بهشون الهام میکنه. ثم بعد از ذلک، این شالوده ها، این اعتقادات اصلیه، وقتی الهام شد و وقتی که اینا اقرار که چیز کردن قبول کردن، این معرفت حاصل شد، یجب علیهم الاقرار، بعد از این الهام الهیه یجب علیهم الاقرار به شهادتین، یک و به باقی ما جاء به النبی اجمالا، یعنی به محض اینکه پیغمبر را قبول کردن ها به الهامه. پس اعتقاد به وجود خدای متعال الهام فطریست، اکتسابی نیست. دو، خداوند دارای رضا و سخط، این تشریع، خداوند تکالیف دارد، اینم الهام فطری. سه، معلم لازم هست، این نبوت عامه، اینم فطری است. چهار، هازا نبی، یعنی این کسی که الان ادعای نبوت کرده، معجزه آورده، اینم الهام میشه، که این درست میگه. تا اینجا همش الهام فطریه، از اینجا به بعد دیگه تکلیف حاصل میشه. یک، اقرار بکنن شهادتن را بگه. دو، اجمالا قبول کنند که هر چیشون آورده درسته، حالا چی آورده بعد معلوم میشه، ولی اجمالا باید اینها را قبول بکنند. و به ان من لم یحصل فی حقی هذه الامور لم یتعلق بهی تکلیفان فی دار دنیا. این یک بخش از فرمایش ایشون هست که راجعتون بقیهش نمیخوام بخوانیم، اصل مطلب ایشان روشن شد. بعد در یک جای دیگری دقت کنید، حالا بگم دیگه، ایشان متوجه یک سوالی یا یک اشکالی شده که خب جناب آقای اثرآبادی، شما که میفرمایید روایات داریم، خب یه روایت دیگه واقع داریم که از ائمه، از پیغمبر اکرم، از ائمه، مثل چی؟ طلب العلم فریضتهم علی کل مسلمین و مسلمتین، و روایات دیگری که اینا تشویق کردن و توصیه کردن، تأکید کردن به کسب المعرفه، طلب علم. چطور شما میفرمایید که علم و معرفت الهامی است؟ اگر الهامی است که یعنی حاصل است، طلب دیگه ندارد که، طلب میشه تحصیل حاصل. جمع خواست دست بکند بین این دو دسته روایت، چه گفته؟ فرمودن که بله ما قبول داریم، ولی ما بین معرفت که این طایفه اول است و ما بین علم که طایفه دوم است فرق وجود دارد. اون چه که در طایفه اول بود معرفت بود نه علم، و اون چه که در طایفه دوم است علم است، طلب العلم است. اینجا بحث معرفت بود، اونجا علم است. اونجا مراد این است که شما تکالیف شرعیه را باید یاد بگیرید. الان که براتون معلوم شد که تکلیف دارید، اجمالا دیگه قطعا شما مکلفید. حالا که باید این تکالیف را عمل بکنید، باید برید یاد بگیرید. از چی باید یاد بگیرید؟ عقل که نمیتواند که، باید برید سراغ اهل البیت علیهم السلام. اینجوریه، یعنی در اون دسته دوم را اینجوری معنا کرده. عبارتش براتون اینم بخوانم. مگن معرفته و این دسته دوم اینا علمه. بله. از سادسه، صفحه 448، این مطلب رو در صفحه اون 407 بود، این رو در صفحه 448 یک اموری را، فواعده، الفواعد، فواعد اولا، ثانیه، سادسه، همطور تا از سادسه، الفائده تو سادسه، انهو تواترت الاخبار عنهم علیهم السلام به ان طلب العلم فریضه علی کل مسلم، کما تواترت به ان المعرفت موهبیه غیر کسبیه، هر دوتاش تواتره. و انما علیهم اکتساب الاعمال فکیف یکون الجمع بینهما، چطوری جمع کنیم بین این دو دسته لغت که متواترم. اقولو الذي استفدته من كلامهم عليهم السلام في الجمع بينهما ان المراد بالمعرفه ما يتوقف عليه حجيه الادله السمعيه، اون دسته ای که معرفت موهبتی است و اعطایی هست، الهامی هست، اون چیزایی است که حجیت ادله سمعیه متوقف بر اوناست. یعنی تا اونها را ما نپذیریم ادله سمعیه و حجیت اونا مطرح نیست. من معرف که چی باشه حالا؟ من معرفت صانع العالم و توحیدهی. حالا اونجا توحیدهی نداشت، یادتون هست گفتم تو کروشه انداختن، از خود عبارت ایشون اونجا انداختن، چون اینجا داره صانع العالم و توحیدهی و ان له رزن و سخطن. این شد سه تا. حالا اصل وجود خالق توحید یگانگی، سه رضا و سخط، و ینبغی ان ینسب معلما که میشه نبوت، یعلم الناس ما یصلحهم و ما یفسدهم. این شد نبوت عامه. و من معرفت نبی صلی الله علیه و آله و سلم که میشه نبوت خاصه. و المراد من العلم الادله السمعیه، پس مراد از معرفت که کس چیز ممشد خدمتون که موهبتی و الهامیه ایناست، هم 4-5 تا معرفته که ادله سمعیه بر اون متوقفه. دقت فرمودید. و مراد از علم الادله السمعیه کما قال النبی صلی الله علیه و آله العلم اما آیه محکمه او سنت متبعه او فریضت عادله. بله. و فی قول صادق علیه السلام متقدم روایت امام صادق سلام الله علیه ان من قولنا ان الله احتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم، خداوند احتجاج که میخواد بر مردم بکنه چجوری احتجاج میکنه؟ به اونی که بهشون داده، آتاهم و عرفهم، اون معرفت هایی که خدا داده. ثم ارسل الیهم الرسول، پس از این که معرفت را به اونا داده، پیغمبر را فرستاده و انزل علیهم الکتاب و امر فیه و نها و نظائرهی، یعنی فی قول صادق علیه السلام متقدم و نظائرهی اشارتون الی ذلک. اینم شاهد جمع است، یعنی که این جمعی که من میکنم تبرعی نیست، شاهد جمع دارد. خود این روایت شهادت میده که یک قسمتش خدا اعطا میکنه، یک قسمتش هم بر ما واجبه که بریم چیکار بکنیم، یاد بگیریم. این شواهد علی اشاره نازاله. الا ترا انه علیه السلام قدم اشیاء علی الامر و نهی، یعنی امام سلام الله علیه یک اموری را مقدم بر امر و نهی کرده. همه خوندیم دیگه، یعنی کتاب را فرستاد و در کتاب امر و نهی، یعنی معرفت صانع و معرفت نبی و اینا چی هست؟ قبل از این امر و نهی و ایناست اشیاء. الا ترا انه علیه السلام قدم اشیاء علی الامر و نهی فتلک الاشیاء کلها معارف، اون اشیایی که مقدم بر امر و نهی همش معارفه. و ما یستفاد من الامر و نهی کلوه و العلم، اونایی که دیگه از امر و نهی شارع استفاده بشه اینا هم شاید که بله علم است. اینم تمام صفحه 448. این پس بیانی بود که در رأسش ایشون استاد، یعنی این نظریه را به این کیفیت قبل از مرحوم استرآبادی کسی مطرح نکرده، ایشون اینجوری مطرح کرده. حالا اگرم بوده در خبایا و خفایا بوده مثلا، ولی اینکه مشخص شفاف روشن مطرح کنه، ایشان اولین کسی است که این را به این صورت مطرح کرده. خب بعد از ایشان جناب استرآبادی میرسیم به شیخ العاملی، صاحب کتاب بسیار ارزشمند وسائل الشیعه رضوان الله تعالی علیه. خلاصش نگاه کنید اسم شریفتون چه بود؟
پور
فرخ. آقای پور فرخ از میشهد که چند تا معرفت را ایشون موقعید، اینا موهبتیه، الهام الهیه. یک، ما خالقی داریم، جهان خالقی داره. دو، یگانه است. سه رضا و سخط دارد، یعنی دستور دارد، تکلیف دارد. چهار معلم لازمه بفرسته. پنج پیغمبر اکرم مثلا معلم هست، میشه نوبت خاص. این توحید و نوبت عامه و نوبت خاصه، اینا معرفت های الهامی، اینا اکتسابی نیست، اکتسابی نیست. از اینجا به بعد نوبت به علم میرسه. اون روایاتی هم که بفهمند طلب العلم فریضه، یعنی برید علم یاد بگیرید. یعنی چی؟ یعنی ادله سمعیه را یاد بگیرید. ادله سمعیه ای که دستورالعمل های الهی از امر و نهى، اینا را برید یاد بگیرید. محاصر فرمایششون اینه. پس جمع کرده از درست روایات را و مستند و مستمسکشون هم روایات، یعنی بحث عقلی نمی کنه که به فلان دلیل عقلی من این حرف را می زنم، این روایات اینجور گفته، ما هم تابع روایاتی. خب جناب شیخ الرعاملی در کتابی دارد به نام اثبات الهدا به نصوص و المعجزات، بر اون شیخ خور که صاحب کتاب الوسائله، کتابی درباره اثبات هدات، یعنی از پیغمبر اکرم شروع میشه برای ائمه، منتها با نصوص و معجزات، هم نصوص رو بیان میکنه هم معجزات رو میاره که اثبات کنه امامت و مثلا نوبت پیغمبر، امامت ائمه. در جلد یک، کتابی که بنده دارم جلد یک صفحه 64 تا 74، یعنی حدود 10 صفحه‌ای که به این بحث مربوط میشود، چیز کرده ایشان مرحوم شیخ الرعاملی، معارف را و اعتقادات را به دو دسته تقسیم کرده. ایشون متوفای 1104، شیخ الرعاملی متوفای 1100 ارمشد که 4، جناب ملا امین از سرآبادی 1033 بود، متقدم است دیگه از شیخ خود. بله حدودا همینطور که میفرمایید 100 سال قبرش هم که مستحضر دیگه در مشهد مقدس، اون صحن است، اون گوشه زاویه که پایین است، رفتید دیگه سر قبرش های اشراق دیگه ها؟ مشهد های مشرف نشدید؟ چرا دیگه؟ صحن انقلاب یا آزادی؟ صحن انقلاب، همون بعد اون گوشه است، صحن انقلاب اون گوشه. خادمی هم دارد، این خادمی هم از زایر داره، مرتب میرن مردم. یکم یه مختصری، بله همونجاست دیگه، اون صحن نیست که پنجره فولاد است و اینا. بله من مرتب هر وقت مشرف بشم مقیدم که برم سر قبر ایشون، هم فاتحه میخوانم هم نماز میخوانم، که نماز میخوانم جانم. شست و چهار تا هفتاد و چهار. بله بالاخره این علما، آقا اینا هم دست کم نگیریم، بالاخره این علما زحمت کشیدن، همینجورا ما الان سر این سفره حاضر آماده قرار گرفتیم که همینجور دست ما نرسیده که تمام این علمای ما از مفسرین، از محدثین، از فقها، از متکلمین، اینا زحمت کشیدن و بر ما حق دارن، این شوخی نیست و حق بر ما دارن، دقت کردیم. حالا مثلا گاهی آدم تو نمازی میخوانید انشاءالله توفیقی شد 40 مؤمن، بالاخره اینا آدم یاد کنه، گاهی یادشون بکنه، مفسرین را گاهی، فقها را گاهی، محدثین را گاهی، قاطی پاتی همینجور مخلوط هر چیز ذهنتون آمد دیگه، اینا حق دارن. بعدم اینا هم که روحشون زنده است، که عالم هم هستن اینا، اینا معمولا جزء اونا نیستن که مثل نباتن، بعضی وقتی میمیرن مثل نباتن میرا تو خواب بیداری، نم نم و تل عروس، یعنی میخوابه، خوابه تا قیامت، چیزی حالش نمیشه خیلی، چون ضعیفه، روحش اینجور تقویت نشده که آثاری داشته باشه. ولی اینا این که عمل کردن، علم داشتن، عمل داشتن، اینا روحشون قویه، نه تنها خاموش نمیشود که به دلیل اینکه دیگه این جسمم مزاحمت ندارد، این تعلقات جسمی رو ندارن، روحشون پرکارتر میشه، فعالیتش بیشتر هست. حالا گاهی به خواب کسی میان، گاهی در خلسه وارد میشن، در عالم خلسه کشف شهودها میان کمک میکنن، گاهی تو عالم خواب میان، گاهی ممکنه تو بیداری بدون اینکه آدم متوجه باشه بیان. بالاخره اینا حضور دارن، این علما، ارواح علما، ارواح شهدا، اینا تو این عالم نقش دارن، همینجورا ول نکردن برنا. الان امام رضوان الله تعالی علیه روحش هست، یعنی این انقلاب را دارد همچنان با روحش از پشت پرده این عالم از عالم برزخ رهبری میکنه، یعنی اینجوری نیست که دیگه بی خیال رفته باشه ول کرده باشه برو ول کن، نه دیگه اینجوری نیست، امام همچنان داره رهبری میکنه و رهبر معظم انقلاب یه جورایی تجلی همون روح امام هست که اینجور میبینید هیبت دارد، هیمنه دارد، چه دارد، اینا هم جلوه هایی از همون روح قدسی امام رضوان الله تعالی علیه. علما اینجور هم دیگه، علما
بله،
تأثیر
بعد از مرگ بر عالم اجازه
چرا خدا خدا مگه چه مشکلی داره که اذن نده؟ آقای خدا اصلا خدای متعال وقتی کمال را داده کمال اصلا خدا از بیکاری بدش میاد، اتفاقا یکی از چیزهایی که خدا اصلا خوشش نمیاد بیکاریه. امام میفهمد خدا کارگر، از من یادم هست یه وقت روز کارگر بود، اگه یادتون باشه روز کارگر میگو اصلا اولین کارگرهای عالم خداستون، اصلا هیچ وقت بیکار نیست. خب قطعا خدایی که هیچ وقت بیکار نیست لحظه به لحظه داره کار میکنه، از آدمای باکار خوشش میاد. آدمایی هم که هم کار بکنن هم در راستای خط و رضای او باشن، خط اله باشن، حزب الله باشن، مگه میشه خدا خوشش نیاد؟ چه معنی داره؟ هیچ معنی نداره. دقیق فهمون اینا هستن، حضور دارن، اگه اینا نبودن کار ما خیلی از اینا خرابتر فیلیس کردن هست، هنوز عنایات اونا هست که کمک میکنه. بله ما اینا معتقدیم، واقعا معتقدیم، شهدای ما هستن، علمای ما هستن، مؤمنین صالح اینا هستن، اینا هم کمک میکنن. لذا این غربی ها زورشون به ما ها نمیرسه، و الا نه زور مادیشون که زیاده، که سلاحشون که زیاده، مکر و حیله که زیاده، هیچ قید و بندم دروغ بگن، تهمت بزنن، اصلا این محدودیت ها رو هم که ندن راحتن. یعنی ما مؤمنین یه چیزی میخوام بگیم، آیا غیبت نشه، تهمت نشه، نمچه نشه، فلان نشه، اینا که حرفا نداره که. ماکیاویلیسم آقای قدیمی میدونید که ما... یعنی چی؟ نه ما ماکیاویلیست، ماکیاویلیست، آره نمیدونید، این یعنی هدف وسیله چی؟ توجیه میکنه، یعنی زور شما باید دنیا را بگیری با هر وسیله شد. همه مردم یمن هم مثلا کشته بشن اصلا ماها نراحتیم، مثلا میگیری بیچاره های بندگان بچه ها میدونید خوب باش چی تو میشه مگه؟ اصلا اینا باید برداشته بشن تا ماها بشیم آقای دنیا. اینجوری فکر میکنن دیگه، روز خدا ان شاء الله اینا رو ذلیل کنه. البته مثلا اینکه به هر حال این قدرت ما، این هیمنه ما، این سطوت ما، این ابهت ما، من دیشب یک چیزی در تلویزیون دیدم خیلی برام جالب بود، یک تدیده واقعا بود، خیلی خوشم آمد. حالا هر کسی هم نیز از زاویه خودش پدیده ها رو تفسیر میکنه، من چون کلام اینا کار میکنم زود میرم دنبال اون نکته های کلامی، مثلا یه سریالی ببینم، یه فیلم ببینم، یه کسی حرفی بزنم، معمولا ذهنم بیشتر درگیر اون جنبه های اعتقادی و کلامی میشه. این بدون تعارف رو من نشسته بودم میدم ابو عزرائیل رو نشان داد، دیدید خیلی عالی بود واقعا، آدم کیف کردم. من دیشب از این شبهایی بود که تلویزیون برام خیلی خوش جذاب بود. ابو عزرائیل ندیدید؟ دیدید آیشا؟ ببینید از هم اگه پیدا کردید فیلمش ببینید، ماشاءالله. دو دیگه بدون تعارف، روزهای جمعه چیزی میذارد بدون تعارف، برد یک شخصیت هایی رو پیدا میکند که مثلا یه ویژگی هایی دارد. آره اخبار 23 خداست دیگه، اینجوریست، خدا متعال خودش حواسش هست که چه کار باید بکنه در مقابل این چهره های ترسناک داعشی ها. یه چنین انسانی ماشاءالله هیکلی محاسن بلند، این هر کس نگاه میکنه چون که داعشی هست و این داعش کش درجه یک، این لرزه رو نظر اصلا بر وجود داعشی ببینن میشه، داعشی دیگه خودش هم رو سکته میکنه ماشاءالله. گفت چقدر کشتی؟ گفت اصلا حد و حساب ندارد، من چقدر داعشی کشتم، بیش از این حرف هاست که بخوام بگم. بعد سردار سلیمانی دستش داشت میبوسید، اینجا نشون داد، صحنه هایی رو نشون میداد از مال عراق، مال عراق. اون وقت گفتش که کدوم مثلا خاطره برات خیلی خوب بود؟ یکی از شهرهای عراق چه آمرلی که گفتش که اونجا برای ما خیلی حساس بود، اینا تصمیم گرفته بودن شیعه ها رو همه رو از دم ببرن، از بین ببرن، و ما به لطف الهی توانستیم اینا رو جلوش رو بگیریم و سرکوب کنیم. برای من اون خیلی جالب بود، خیلی جالب بود. خیلی عالی بودی. میخوام من همون وقت گفتم نگاه کن کار خدای متعال را در مقابل اون قیافه های وحشتناک و روش های وحشتناک یه چنین آدمی را آورده با روحیه بسیار لطیف عرفانی معرفتی اما ظاهر پرسلابت خلاصه ترسناک که اونها به اسکفتن ابو ازرایی در آقای گفت نه من ابو فاطمه، من ابو زینبم، من ابو ازرایی. اینا چون میگن اینا من گفت از این لقب خوشت میاد؟ اینا گفت آره چون که این داعشی ها میترسن آره خوشم میاد. محصول ببخشید دیگه نه بله بله خدای متعال حفظ میکنه. خب مرحوم شیخ العاملی که الان قضیه طولانی شدیم، ایشون فرموده از معارف دو دسته است. البته معرفت به اعتقادات دینی دو دسته است، اجمالی تفصیلی. فرموده است معرفت اجمالی همان است که جناب استرآبادی گفته، یعنی ایشون در واقع حرف استرآبادی را توجیه کرده، تفسیر کرده، گفته است معرفت اجمالیه بالعقائد اینها موهبت است و اکتساب نیست، ولی معرفت تفصیلی اینها اکتسابیه. یعنی اون مقداری که ما مثلا اون روایات داریم که حالا طلب العلم فریضه، مرحوم استرآبادی اونها را بر معرفت ادله سمعیه حمل کرد نسبت به تکالیف، ایشان اونها را اختصاص نمیدهد به تکالیف سمعیه، بلکه میگوید معرفت به اعتقادات را هم تفصیلش شامل میشه. البته لا یخفا به این که حالا اون معرفت تفصیلیه بالعقائد باز من طریق اهل البیت. فقط پس فرق ایشان با استرآبادی در چه شد؟ مرجع معرفت همون اهل بیت هستا، روایات یعنی، ولی مورد و موضوع معرفت اعتقادی هم هست، منحصر در احکام نیست، اعتقادات هم هست منتها تفصیلش. این هم بیان مرحوم شیخ العاملیه. این شد دوتا. جناب ملا صالح مازندرانی ایشون البته اخباری نیست، مجتهده، یعنی از نظر تقسیم بندی جزو علمای اصولی اجتهادیه نه اخباری، ولی در این بحث با نظر اخباری ها همراه شده، یعنی این مطلب را با اونا موافقت کرده است. در تفسیر و شرح همین روایت که خوندیم از محمد ابن حکیم، این روایتی که معرفت صنع منهیه، امام فرمود صنع الله، این در بله شرح کافیش جلد 5 صفحه 48 تا 50 جلد 5 بله 5 148 الی 50 ایشان هم فرموده است که من اگر اجازه می‌فرمایید متن یادداشت نکردم ترجمهش می‌خوام، فرموده است در این باره روایات بسیاری نقل شده که متواتر معنوی است، همون حرف استرآبادی که گفت متواتره، ایشون میگه تواتر معنوی است لفظی نیست، و مدلول آنها این است که معرفت خداوند توقیفی است و عباد به تحصیل آن از طریق نظر و استدلال مکلف نیستن، محصولش اینه، حاصلش اینه. بنابراین دیدگاه اشاعره و معتزله و برخی از امامیه، مراد از برخی از امامیه یعنی غیر اخباریین، و برخی از امامیه که معرفت خداوند را نظری دانسته و آن را اولین واجب بر مکلفان میدانن باطل است. مرحوم ملا صالح در این مسئله دیدگاه اخباریین را برگزیده. بعد میگوید بله این دیدگاه، دیدگاه اخباریین از اصحاب ماست و از نظر آنها معرفت موهبتی است و همون حرفای استرآبادی را نقل میکنه. اینم کلام مرحوم ملا صالح مازندرانی که گرچه خودش اخباری نیست ولی اینجا نظر اخباریین را برگزیده. میرسیم به مرحوم مجلسی، علامه ثانی، مجلسی ثانی رضوان الله تعالی علیه، که از مفاخر و بزرگان علمای شیعه است. با حالایی که اخباری یک اصولیه، اینجوری ما جایگاه ها را چیز نمی کنیم، تفکیک نمی کنیم، بنده به این اصلا معتقد نیستم، نظر حقیر که هیچ قابل ذکرم اصلا نیستم، ولی علمای اخباری، علمای اصولی، علمای متکلم، محدث، مفسر، همه اینا عزیزند و بزرگوارن. حالا خیلی که یه دیدگاهی داره قبول نمی‌کنیم یا قبول می‌کنیم دیگه بحثی نداره. شخصیت‌ها همه شخصیت‌های فاخرند. نه فهمودی این جدول در واقع ثقافه شیعی، این جدول ما خانه‌هاش رو اینا پر کردن. بعضی از خانه‌هاش رو مهندسین، بعضی از خانه‌هاش رو مفسرین، بعضی‌ها رو نمی‌دونم متکلمین، بعضی‌ها رو دیگری و بعضی‌ها دیگری، همه‌شون سهم دارن و هیچ کدوم هم بی اشتباه نیستن. یعنی واقعا اینجوری معصوم که نشد، یعنی یه جای یک نظر اشتباهی چیزی دارد، علمی دارد دیگه. ذاتا این زاویه دیدمون رو به نظر من باید خود اصلاح بکنیم. یه موضع‌گیری های مطلق گرایی رد کردن، کنار گذاشتن، حذف کردن، اینا به نظرم صحیح نیست. مرحوم علامه مجلسی فوق العاده است، یعنی از علمایی است که حقیقتا سهم خیلی بزرگی در صیانت از کیان تفکر شیعی و تراث شیعیشون ایفا فرموده، ارادت داریم به مقام و منزلت ایشان. ایشان هم فرموده است که مفاد ظاهر اکثر روایات، یه تعابیرش هم اینجوریه، این است که بندگان خدا به انقیاد در برابر حق و ترک استکبار تکلیف شدند. این اولین تکلیف بندگان نظر در معرفت الله نیست. تکلیفی که بندگان دارن چی است؟ تسلیم حق باشند. این روایات میگوید انسان باید در مقابل حق چه باشه؟ منقاد باشد، استکبار نداشته باشد. اما معارف که مربوط به شناخت حق میشه، اما معارف را خداوند، اینجا یک جمله جدیدی ایشان دارد که غیر از اون حرف استرآبادی است، مرحوم استرآبادی و یا مثلا مرحوم ملا صالح، اون چیه؟ ایشون میگه اولین تکلیف انقیاد است، ترک استکبار است در مقابل حق. اون وقت معارف را خداوند بر این که اینها استکبار نکردن انقیاد کردن میده بهشون، نه اینکه از اول دادا. اونها میگفتن که اینها الهمه، مثلا فطرتاً خداوند اینا را قرار داده، در قلبشون قرار داده. مرحوم مجلسی عبارتش این است که اینها الهام می شود، اما الهام بعد تسلیم، یعنی کسانی که تسلیم حق میشن خدای متعال اینا رو بهشون القا میکنه. خب بعد از اینکه این معرفت ها رو بهشون القا کرد، سپس در پرتو اعمال و طاعت به تدریج آن را تکمیل میکنه. یعنی این معرفت اجمالیه که بعد از تسلیم حق در مقابل حق داده شده از طریق اعمال و طاعت تکمیل میشه. همین معرفت اجمالیه تکمیل میشود، بله، تا به یقین برسن. بعد میگوید سیره پیامبران و پیشوایان دین هم در تکمیل امتها و اصحابشان دلیل همین مطلبه، دلیل همین رویه اونا اینطوری بوده. انبیا به مردم نمیگفتن برید فکر کنید، تفکر کنید، به کتابهای مثلا فلاسفه یا علما یا چه رجوع کنید و معرفت کسب کنید. بود آقا تسلیم باشید، بگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد مثلا انک رسول الله رو در مقابل هر نبیی، این رو تسلیم باشی. سیره انبیا و پیشوایان دین هم اینطوری بوده، زیرا آنان امتها و اصحاب خود را به اندیشیدن و اکتساب معارف و تتبع کتابهای فلاسفه و دیگران احالا نمیدادن، بلکه در مرحله نخست آنان را به اقرار به توحید و سایر اعتقادات دعوت میکردن. اولین خواستشون این بود که شما قبول کنید این توحید و اعتقادات را، سپس به تکمیل نفس خود از طریق طاعت و ریاضت های شرعی فرا میخواندند، تا این که به این شیوه به درجات عالی سعادت نائل میآمدند. ایشان در ادامه سخنان، یعنی در ادامه سخنان مرحوم استرآبادی را هم نقل کرده است. این هم نظر مرحوم مجلسی در کتاب مراعات العقول شرح و کافی جلد 2 صفحه 222.
قبولش افراد اگر سالم و فطره باشن، سالم و قلب باشن، در پذیرش راحت قبول میکنن.
اگر مثلا ایشون بیانش اینطوری میبوده ها، که فرموده بود مثل من و شیخ هر که یک معرفت اجمالیه هست فطری، خب پس از این معرفت اجمالی فطری چه باید کرد؟ وظیفه چیست؟ تسلیم در مقابل حق. سه، حالا که تسلیم شدی در سایه اطاعت و انقیاد، اون معرفت تفصیلی چه می شود؟ اعطا می شود و حاصل می شود و در سایه این علم و عمل آدم به کمال می رسد. اگه این بیان مرحوم مجلسی اینجوری می بود، این نکته ای که شما اشاره کردید خب کاملا گویا بود، ولی حالا بازم تأمل میکنیم. البته فعلا اون مقداری که ایشون فرمودن این بود که اولین کار این است که تسلیم شو، پس از تسلیم معرفت اجمالی میاد و پس از معرفت اجمالی و انقیاد و طاعت معرفت تفصیلی حاصل میشه. یه چنین چیزی از کلامشون استفاده میشه که یه مقدار مشکل میشه. حالا الان وقت گذشت، من فرمایشاتشون را خدمتتون نقل کردم، اگرم خودتون هم فرصت کردید رجوع کنید تا انشالله جلسه آینده. بله شیرینی هم منایش آبادی آوردن، بس میل بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.